بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به علل غیر مستقیم بیماری است، اسباب و علل غیر مستقیم. یکی از علتها و یکی از سببهاست گناه است. معلوم شد که گناه سبب بیماری می شود. این مستفاد از روایات زیادی است، روایات متعدد و زیاد، معتبر غیر معتبر. بحث امروزمون اینه، آیا گناهی که سبب بیماری می شود، آیا گناه سبب مرگ هم می شود یا نه؟ ما می دانیم خیلی از بیماری ها کشنده است، در نهایت بیمار می میرد. شاید بتونیم بگیم که بیماری هم منجر به گناه هم سبب مرگ می شود، گناه سبب بیماری و بیماری هم سبب مرگ می شود. ولی ما یه بحثی قبلا داشتیم یا بعدا هم خواهد آمد، در این است که بیماری دوتاست. یه بیماری که سام نباشد، این بیماری منجر به مرگ نمی شود، دارو و درمان در او مؤثر واقع می شود. یه نوع بیماری که به نام سام هست، این منجر به مرگ می شود، دارو و درمان در او مؤثر نیست. دو سنخ بیماری داریم، هر چند از نظر عوارض با هم تشابه دارند، ولی حقیقتاً دو تاست. اونی که درمان می شود منجر به مرگ نمی شود، و اونی که منجر به مرگ می شود قابل درمان نیست. از روایات استفاده میشه اونی که سبب بیماری، گناهی که سبب بیماری است، سبب بیماری که منجر به مرگ نمی شود، اون بیماری که قابل درمان است، ظاهرا اینجوریه. یا اگر نهایتا از اطلاق روایات بخواییم استفاده کنیم، اطلاق روایات این است که سبب هر دو بیماری می شود، بیماری سام و بیماری غیر سام هست. اگر این معنا را پذیرفتیم، پس گناه سبب مرگ می شود، گناه سبب سام می شه و سام هم سبب مرگ می شود، پس سبب مرگ می شود. ولی اگر این نپذیرفتیم و گفتیم اختصاص داره به بیماری غیر سام، گناه سبب بیماری غیر سام باشد، اگر این را گفتیم، در نهایت میتونیم بگیم که گناه سبب نزدیک شدن اجل میشود. اگر سبب مستقیم مرگ نیست، سبب نزدیک شدن اجل و جلو افتادن زمان اجل دلیل هم داریم. دلیلش این روایت است که بفرماید ان من یموت بالذنوب اکثر من من یموت بالعجال، اینهایی که با گناه میمیرند و به سبب گناه میمیرند بیشتر از اونهایی که با عجل میمیرند و از دنیا میروند. پس گناه سبب جلو افتادن عجل، تغییر زمان عجل می شود. بعد می فرماید و من یعش بالاحسان اکثر من من یعش بالعمار، اینهایی که به سبب احسان عمر می کنند بیشتر از اونهایی که به خاطر طول عمرشون عمر می کنند، به خاطر دوری عجلشون عمر می کنند. پس یه عجل داریم، این عجل ممکنه جلو بیفته، زودتر بیاد به سبب گناه، ممکنه عقب بیفته به سبب احسان. پس این دلیل داریم که گناه سبب جلو افتادن اجل، و الا شاید دلیل نداشته باشیم که مثلا گناه سبب مرگ بشود. البته این روایت این معنا را میرسونه که گناه سبب مرگ بشه، اینهایی که با گناه میمیرند بیشتر از اونهایی که با عجل میمیرند، ظاهرش این است که این گناه هم سبب مرگ بشه. علی حاله، پس معلوم میشه این شامل هر دو نوع بیماری، هم بیماری سام است و هم بیماری غیر سام، چه بسا هم مرگ علت مستقیم از گناه، علت مستقیم مرگ باشد، نه اینکه اول بیمار بشه شخص بعد بمیرد، ممکنه خود گناه علت مستقیم مرگ بشه. هرچند این مسئله از ذهن دور است که این گناه خودش علت مستقیم، چون انسان ها نوعاً با بیماری از دنیا میرن، با تصادف، با کاری دیگه، با اتفاقات. اینجور نیست که گناه مثلا با گناه از دنیا برن، به سبب گناه مستقیماً سبب مرگشون بشه، اینجوری دیده نشده. این راجع به امر ششم هست. امر هفتم، یه سری بیماری های استثناء شده که گناه شاید بله، این بیماری هایی که به سبب گناه حادث میشه، یه سری بیماری های استثناء شده، اینها به سبب گناه شاید حادث نشود، در خصوص مؤمن، مانند جنون، به علت اون روایاتی که می فرماید خداوند تبارک و تعالی مؤمن را مبتلا می کند به هر بلایی و او را می میراند به هر نحو مردنی است، و لا یبتلیه به ذهاب عقله، او را مبتلا به بیعقلی نمی کند. اما ترى ایوب کیف سلط ابلیس علی ماله، آیا نمیبینی که حضرت ایوب چگونه ابلیس مسلط شده بر اموالش، بر فرزندانش، بر خانوادهش و بر تمامی امورش؟ ولم یسلط علی عقلی، بر عقلش مسلط نشده. تورکه لهولی وحد الله به، این عقلش بله خداوند تبارک تعالی اینجوری مقدر کرده که بمانه و سالم بمانه تا اینکه با این عقل توحید خدا کند. بله، بعد هم روایاتی داریم که مؤمن مبتلا به جذام و پیسی و بله و چند چیزی ذکر بکنند، بیماری های شائنه که قبلا صحبتش بوده. شاید بتونیم بگیم که گناه سبب بیماری می شود، به جز جنون، به جز جذام، به جز پیسی. البته روایات درباره جذام و پیسی و امثال اینها متفاوت هست، مختلف است، روایات متعارضه. بعضی روایات میفرماید مبتلا میشه مؤمن، بعضی روایات میفرماید مبتلا نمیشه. ولی جمعش قبلا این بود که بالاخره مؤمن اگر هم مبتلا نشود به جهت این که آشنایی دارد، حالا به مرور زمان آشنایی پیدا میکند با چیزهایی که سبب جذام و پیسی میشود، با اسباب جذام، اسباب پیسی، بالاخره پیشگیری، چیزهایی که پیشگیری میکند از ابتلا به جذام. چون با اینها آشنا می شود بس مبتلا نمی شود. ولی اگر مخالفت کرد در روایات ما، اگر مخالفت کرد در این صورت ممکنه مبتلا بشود. حالا یکی از مخالفت ها ممکنه همین گناهان باشد، این هم یه جور مخالفتی است بالاخره. این اگر به خاطر گناهش و مخالفتش با اوامر شارع و نواهی شارع، چه بسا مبتلا به این بیماری ها بشود. نهایت چیزی که میشه استثناء کرد همون بیعقلی و جنون است. مبتلا به بیعقلی نمی شود، مبتلا به جنون نمی شود، چون به وسیله عقل عبادت میکند، به وسیله عقل توحید خدا میگه. حالا این امر هفتم بود که قبلا هم بحثش آمده. امر هشتم این است که یه سری بیماری هم قبلا آمده، بحثش آمده، یه سری بیماری ها مورد تأکید قرار گرفته که انسان اگر گناه کند بیشتر به این بیماری ها مبتلا می شود. یکی تب مثلا، بفرماید روایتی از پیامبر، الحما حظ كل مؤمن من النار، تب سهم هر مؤمنی از آتش جهنم است. در یه روایت دیگر میفرماید حما لیله کفاره سنه، یک شب تب گناهان یک سال را پاک میکند. پس گناه سبب تب میشود، بیشتر گناه با تب پاک میشود. و همینجور میگرن و سردرد، مختلج عرقون ولا صدع مؤمنون قط الا بذنبه، هیچ رگی مسترب نمی شود و هیچ وقت مبتلا به سردرد و میگرن نمی شود مؤمن مگر به خاطر گناهش. پس گناه سبب سردرد می شود، بیشتر رو این چیزها تاکید شده. یکی سردرد، یعنی گناه سبب سردرد می شود، گناه سبب تب می شود، گناه ممکنه چه بسا سبب ورم و ملتهم می شود. این بیماری هایی که مورد تأکید قرار گرفته. البته عرض شد که این هم ممکنه کسی که گناه کند ممکنه به هر بیماری مبتلا بشه. این عمومیت را ما قبلا استفاده کردیم، ولی این مواردی که الان خوندیم اینا مورد تأکید قرار گرفته و در روایات به اونها تصریح شده که گناه سبب تب می شود یا کفاره گناهان تب کفاره گناهان یک سال است و گناه سبب سردرد و میگرن می شود. این امر هشتم بود. امر نهم این است که بیماری گناهان را پاک می کند. از روایات ما استفاده می شه که گناه بیماری، گناه سبب بیماری می شود، بیماری هم گناهان را پاک می کند. روایاتی که به این معنا وارد شده متعدد و زیاد است. روایتی است که از پیامبر می فرماید ما یصیب المؤمن من وصب، مؤمن مبتلا به وصاب یعنی بیماری، ولا نصب یعنی خستگی، ولا اذى اذیتی، ولا حزن اندوه و حزن، ولا هم مهموم نمی شود، حتی الهم یهمه، حتی همین ناراحتی، همین غصه، همین هم و غم، الا کفر الله به خطایاه. پس بیماری سبب پاک شدن گناهان است، کفاره گناهان است، پاک کننده گناهان است. و اگر انسان مؤمن بیمار می شود و اسباب و علل بیماری کامل بشود، شرایطش، موانعش، شرایطش فراهم شود، موانعش برطرف شود، این به خاطر اینکه خداوند این موانع را رفع میکند، شرایط را فراهم میکند تا اینکه انسان بیمار شود، و این بیماری به خاطر اینکه گناهانش پاک شود و با این گناهان در روز قیامت مؤاخذه نشود. در یه روایتی میفرماید اذا اراد الله بعبد خیرا، هرگاه خداوند تبارک و تعالی خیر برای بندش بخواهد، عجل عقوبته فی الدنیا، عقوبتش در همین دنیا قرار میدهد. و اذا اراد بعبد سوءا، و هرگاه اراده کند سوئی و شری به بندش، امسک علیه ذنوبه، گناهانش را نگه می دارد و محفوظ می دارد، حتی یوافا بها یوم القیامه، تا اینکه این روز قیامت بیاد همراه اون گناهان و این گناهان تا روز قیامت بماند و به خاطر این گناهان روز قیامت عقوبت بشه، عقاب بشه. در روایت دیگری است می‌فرماید ان العبد اذا كثر ذنوبه، بنده اگر گناهان زیاد باشد و زیاد شود، ولم یجد ما یکفرها به، کاری هم نمی‌کند که این گناهان پاک بشه، چون یکی از وسایل پاک شدن گناهان کار نیک است، الحسنات یذهبن السیئات، حسنات سیئات را از بین می‌برند، این هم کاری نکرده است که گناهان پاک بشه. ولم يجد ما يكفرها به، ابتلاه الله بالحزن في الدنيا، خداوند تبارک و تعالی این گناهکار مبتلا به حزن و اندوه در این دنیا است، لیکفرها به، وسیله حزن این گناهان را پاک کند. فإن فعل ذلك به، اگر این کار را بکند، خب این کار را، و الا او را بیمار میکند، و الا اسقم بدنه لیکفرها، به وسیله بیماری گناهانش را پاک کند. فإن فعل ذلك به، اگر این کار را بکند، و الا شدد علیه عند موته، اگر بیمارش نکرد و گناهانش به وسیله بیماری پاک نکرد، موقع مرگ روی اون سخت میگیرد، جون کندنش سخت میشود تا این کفاره گناهش بشود و گناهانش را به این وسیله پاک کند. پس این روایت دل است بر این است که پاک کردن گناهان، این پاک شدن گناهان یه علت غایی برای بیماری است. خدا بندش را بیمار میکند به چه علتی، به چه هدفی؟ به هدفی که گناهانش پاک شود، به خاطر این کفاره گناهش باشه، این بیماری کفاره گناهش باشه. این روایت را خوندیم، روایت دیگری داریم ولی بحث علت غایی را ذکر نمی کند. کلن بله، ضرورت این را، ضرورت بیماری را می رسوند، این که انسان باید بیمار بشه. در یه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید ملعون کل جسد لا یزکا، هر بدنی که تزکیه نمی شود، زکاتش پرداخت نمی شود، این ملعون است، نفرین شده است. ولو فی اربعین یوم مره، گرچه در 40 روز یک بار باید زکات بدن داشته باشیم، مؤمن باید زکات بدن داشته باشد. کسی که زکات بدن نداشته باشد ملعون است. فقیل یا رسول الله فما زکات الاجساد؟ اصحاب می پرسند این زکات بدن زکات جسد چی هست؟ قال لهم ان تصاب به آفتین، این که بدن مبتلا به آفتی بشه. بعد فرمود که وقتی اینها این حرف را شنیدن یه رنگیشون تغییر کرده، ترسیدن. فلما راهم حالا فکر کردم مثلا بالاخره باید شخص دستش بده پاشه بده مثل زکات مال. فلما راهم قد تغیرت الوانهم، وقتی مشاهده فرمود که رنگ چهره اصحاب تغییر کرد و ترس بر اونها ظاهر شد، پیامبر فرمود هل تدرون ما عنیتو به قولی، میدانید منظورم چیست، مقصودم چی بود؟ قالوا لا یا رسول الله، نفهمیدیم. پیامبر فرمود بلا الرجل یخدش الخدشه، خراشی که در بدنش به وجود میاد، و یون که بون نکبه، سنگی که روی او میفتد، و یعفر العثره، پایی که با زمین برخورد میکند، و یمرض المرضع، مبتلا به مختصر بیماری میشود، و یوشاک الشوکه، خاری که در پاش و دستش فرو برود. و ما اشبه و هایا مشابه این، حتی ذکر فی آخر حدیثی اختلاج العین، تا اینکه این مصداق و این مثال را هم فرمودن به مسترب شدن پلک چشم است. بعضی وقتا انسان چشمش میپره، این هم به علت این جور زکات بدن نیست. در یه روایت دیگر میفرمد المرض للمؤمن تطهیر و رحمه، بیماری برای مؤمن پاک کردن و رحمت است، و للکافر تعذیب و لعنه، برای کافر هم شکنجه است و نفرین است. و ان المرض لا يزال بالمؤمن حتى لا يكون عليه ذنب، همواره این بیماری همراه مؤمن هست و از مؤمن جدا نمی شود تا اینکه تمامی گناهانش را پاک کند و حتی یک گناهی هم نماند. در یه روایت سوم فرماید صداع لیلتن تحط كل خطیئه، میگرن و سردرد یک شب تمامی گناهان را می ریزد، الا الکبائر، به جز کبائر. امثال این روایات زیاد است. خب ما یه سری روایاتی داشتیم قبلا، اون روایات سابق راجع به علیت گناه برای بیماری است. علیت اون علیت گناه برای بیماری است، تسبیب گناه بیماری را. این روایاتی که الان خوندیم راجع به علت غایس، هدف از بیمار شدن مؤمن کف اینه که کنه گناهانش پاک شود. خب فرق بین این دو تا چیست؟ فرقی باشه در حقیقت و در لب واقع تفاوتی بین اینها هست. فرقش این است که اون روایات سابق علت فاعلی را ذکر میکند، علت فاعلی یعنی گناه، علت فاعلی است برای بیماری و تحقق بیماری است. مثل آتشی است که کاغذ را می سوزاند، این علت فاعلی است.
خداوند وقتی مؤمنی را مریض میکنه، آیا فقط این مریضی برای روحیشون خوبه یا نه؟ برای جسمشون خوبه مریض؟ یعنی فایده برای جسم هم داره
مریضی؟ بله خواهیم کنید انشاءالله، یه لحظه اجازه اینو خواهیم بیشتر هم برایش. علی همین این علت غایی گناه، علت ببخشید گناه علت فاعلی برای بیماری است، ولی پاک شدن گناه علت غایی است برای بیماری. پاک شدن گناه علت غایی است، کفاره گناه علت غایی است. اونا علت فاعلی را ثابت میکند و این روایات اخیر علت غایی را. به چه هدف، به چه دلیل انسان بیمار می شود؟ به این هدف که گناهانش پاک شود. مؤید این اختلاف این روایتی است که از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه می فرماید انه عاد سلمان الفارسی، به عیادت سلمان، حضرت سلمان تشریف بردن فقال له يا سلمان، فحضرت امیر به سلمان فرمودن یا سلمان ما من احد من شیعتنا، نیست کسی از شیعان ما یصیبه وجع مبتلا به دردی یا بیماری الا به ذنبن، مگر اینکه به خاطر گناهی که قبلا مرتکب شده، قد سبق من، گناهی که قبلا از او صادر شده، و ذالک الوجع تطهیر الله، و این درد و این بیماری تطهیر است برای این گناهکار، بی پاک میکند گناهکار را، گناهانش را پاک میکند، او را تطهیر میکند، طاهر و پاک قرار میدهد. این هر دو را ذکر میده. بله، بله، خوندیم دیروز، خوندیم گناهان چی میتونه باشه. یه سری گناهان که تمام بشر قبول داره، مثل آلودگی طبیعت، مثل شکنجه حیوانات و کشتن و زدن، یه سری تمام شرایع میپذیرن، یه سری شریعت ما به عنوان مسلمه، و یه سری گناهانیست که در واقع هست، هرچند علما مثلا در اون اختلاف دارن، بلکه شامل مکروهات هم میشود، بلکه ترک مستحبات را هم شامل میشود، کل اینها را مراد از کلمه گناه اینها هم هست. حالا بحث خلاصه این روایت ببینید، هر دو را بیان میکند، هم علت فاعلی را و هم علت غایی را. علت فاعلی میفرماید که نیست کسی از شیعان ما مبتلا به دردی نمیشود مگر به خاطر گناه، یعنی به سبب گناه، به علت گناه. گناه میشه علت فاعلی، گناه میکند بعد مبتلا میشود به بیماری است. بعد میفرماید و ذالک الوجع تطهیر الله، این عطف بر اونه، پس این غیر از اونه، مسئله تطهیر و کفاره گناه غیر از اونه اولیه، این عطف نشون میده این غیر از اون اولی، اون علت فاعلی بود، این علت غایی است، اینها یکی نیستن، اینا دوتا. خیر، حالا یک اشکالی پیش میاد و اون این است که الان ما اینجوری شده، گناه علت بیماری، بیماری علت پاک شدن گناه، یعنی عدمش، وجود گناه سبب بیماری، بیماری هم سبب عدم گناه، از بین رفتن گناه، و این سبب می شود که بله شه علت عدم خودش باشه، یعنی گناه علت بیماری، بیماری علت عدم گناه، این معناش این است که گناه علت عدم گناه است و این امکان ندارد. یا این که بخواییم بگیم که گناه این سبب می شود که گناه هم رتبتاً مقدم باشد هم مؤخر باشد، وقتی شد گناه علت بیماری است، پس گناه رتبتاً مقدم است، بعد وقتی این بیماری شد علت عدم گناه، گناه میشه رتبتاً متأخر است، چون گناه بوده و عدم شده بعد از بیماری، بوده و عدم شده، پس هم مقدم است و هم مؤخر و این امکان ندارد. البته حالا این اشکال ممکنه به ذهن بیاد، ولی واضح مراد در این صورت واضح است، اونی که سبب بیماری گناه است و اونی که بیماری پاکش می کند و از بین می برد خود گناه نیست، اثر گناه است، اثر گناه را از بین می برد. حالا فرض کنید که کسی است که عنوان مثال گناهی کرده، چاقو به دستش مثلا خورده، دستش زخم شده، پس گناه شده سبب زخم دست است، ولی این زخم بله موضوعی است برای خوب شدن، جوش خوردن زخم، این میشه موضوع برای جوش خوردن. جوش خوردن خود زخم نیست، جوش خوردن زخم یه چیزی است که بعد از زخم شدن به وجود میاد، اون موضوعشه، رتبتاً متأخر از اون است. این هم همینجور است، پس گناه سبب بیماری می شود، بیماری هم سبب پاک شدن اثر گناه می شود، سبب عدم خود گناه نمی شود، سبب عدم اثرشه، سبب از بین رفتن اثرش رو. خیلی خوب، این بحث تموم شد. حالا بحث دهم، البته بله این بحث تموم شد، بحث بعدی راجع به این است که آیا بیماری برای مؤمن خوب است یا بد است. بالاخره مؤمن از خدا چی بخواهد؟ بیماری بخواهد تا گناهانش پاک شود، یا سلامتی را؟ کدوم یکی؟ از روایات زیادی این معنا استفاده می شد که بیماری خوبه، چون الان خوندیم تطهیر است، پاک کننده است، کفاره گناهان است، ممکنه هم ثواب داشته باشد، اینا همه خوبه، همه اینا خوبه، مطلوب است، مفید است، پس گناه خیر است. این روایت گذشته این معنا را می رساند. روایت دیگری هم به این معنا تصریح برد. حسنات که به حسب الظاهر کارای نیک، کارای خوب، یه صدقه یه ثوابی یه معروفی، بالاخره اینا حسنات. حالا انشاءالله خواهیم خوند، البته روایتی داریم ولی بیشتر روایت ما فرماید بیماری فقط گناه را پاک میکنه، ثواب نداره. یه روایت اینجوری هم داریم، حالا خواهیم خوند. خب حالا روایتیست که چند طایفه هست، این روایت ما به آنها نیاز داریم، میخونم. این روایتیست که دلالت دارد در این است که بیماری خیر است. روایتیست که از پیامبر به عیادت ابا ذر رفتند، و قد وعک مبتلا به تب شدید شد، فقال له کیف اصبحت یا ابا ذر، چگونه صبح کردی ای ابا ذر؟ ابا ذر عرض کرد اصبحت وعکا یا رسول الله، در حالی که مبتلا به تب، تب صبح کردم با تب. پیامبر فرمودن اصبحت فی روضة من رياض الجنه، صبح کردی در یک تکه از بهشت، در یک باغی از بهشت، از باغای بهشت. قد انغمست فی ماء الحیوان، درگیر زندگی بودی، درگیر غوطه‌ور زندگی بودی، غوطه‌ور ماء الحیوان بودی. و قد غفر الله لك ما یقدح من دینک، خداوند تبارک و تعالی به وسیله این تب گناهانی که در دینت خدشه می کند آمرزید. غفر الله لك ما یقدح من دینک، فابشر، بر تو بشارت باد ای ابو ذر. پس ببینید این آقای کسیست که صبح کنه در حالی که تب دارد. پیامبر می فرماید این در یک بله باقی از بهشت قرار گرفته و این هم کفاره گناه شده. در یه روایت دیگری می فرماید نعم الوجع الحما، چقدر خوب است این در، درد تب. تعطی کل عضو قصته من البلا، قبلا هم خوندیم هر عضوی از اعضای بدن، به هر عضوی از اعضای بدن یه سهمی از بلا میدهد. ولا خیر فی من لا یبتلا، در کسی که مبتلا نمی شود در او خیری نیست. روایت سوم فرمود المرض للمؤمن تطهیر و رحمه، بیماری برای مؤمن تطهیر است، پاک شدن است و رحمت است. این یه طایفه. طایفه دوم روایتی است که فواید بیماری را میشمارد، مانند این روایتی که از پیامبر نقل شده. للمریض اربع خصال، برای بیمار چهار تا خصلت است. یرفع عنه القلم، یه گناهانش نوشته نمیشود. و یامر الله الملک یکتب له کل فضل کان یعمله فی صحته، تمام اعمال خیرش، عباداتی که در حال سلامتی انجام میداد، هرچند در حال بیماری انجام ندهد و نتوند انجام بدهد، برای او نوشته می شود. و یتبع مرضه کل عضو فی جسده، بیماریش می رد سراغ هر عضوی از اعضای بدنش. فیستخرج ذنوبه منها، گناهانش را از اون عضو خارج بکند. فإن مات مات مغفور الله، اگر بمیرد میمیرد در حالی که گناهانش آمرزیده شده است. و این هاش مغفور الله، و اگر زنده بماند با گناهان آمرزیده زنده بماند. خیلی خوب، در یه روایتی دیگر که زمانی که پیامبر به عیادت حضرت سلمان تشریف بردن، در زمانی که بیمار بود، بعد فرمودن یا سلمان ان لک فی علتک اذا اعتللت فلا فصلی سلمان، زمانی که بیمار میشوید برای این بیماری سه تا منفعت هست. انت من الله بذکر، وقتی انسان بیمار میشه به یاد خدا میفته، شما در حال یاد خدا هستی، یا اینکه خدا شما را یاد کرده با این بیماری، دو تا احتمال داره. و دعاو که فیها مستجاب، در حال بیماری اگر دعا کنید دعایت مستجاب می شود. ولا تدعو العلت علیک ذنبا الا حطته، این علت، این بیماری، هی گناهی بر تو باقی نمی گذارد مگر اینکه این گناه را بریزد. متعک الله بالعافیت الى انقضاء اجلک، برای او دعا کرد که خداوند تعالی شما را بله با عافیت خوشنود کند تا زمانی که از دنیا بروید. این طایفه دوم بود. طایفه سوم روایاتی است که مذمت میکند کسی که بیمار نمیشود. یک مرد عربی به پیامبر مرور کرد، بعد به پیامبر به او فرمود اتعرف ام ملدم، آیا ام ملدم را میشناسید؟ ام ملدم یعنی تب. اون عربی گفت و ما ام ملدم، ام ملدم چیست؟ تب یعنی چیست؟ پیامبر فرمود صدا اون یا خود رس، دردیست که سر را در بر میگیرد. و سخونتون فی جسد، گرمی که در بدن است. اون عربی گفت ما اصابنی هذا قبل، هیچ وقت مبتلا به تب نشدم. وقتی این عربی رفت، پیامبر فرمود کسی که دوست دارد یکی از اهل جهنم را ببیند، این به این آقا نگاه کند. من سر را و کسی که دوست دارد انیان برا الى رجل، به کسی از اهل جهنم نگاه کند، یک کسی اهل جهنم ببیند، من اهل النار فلیان برا الى هذا، این فرد را نگاه کند. این نشانه اهل جهنم بودن از کسی که مبتلا نشود، بیمار نشود، مبتلا به تب نشود. در یه روایت دیگر فرماید اینی لأکره ان یعاف الرجل فی الدنیا، این را دوست ندارم که انسان در دنیا همیشه سالم باشه، معافا باشه. ولا یصیبه شیء من المصاب، مبتلا به هیچ دردی، به هیچ مصیبتی نشود. حضرت امیر میفرماید کفا به سلامتی داعون، و همین سلامتی خودش دردیست در حقیقت. کفا خودش بیماریست، همون سلامتی یه بیماری کافی است برای انسان. کفا به سلامتی داون. باز روایت شده از پیامبر که فرمود ملعون کل جسد لا یزکا، بدنی که تزکیه نمی شود، زکاتش داده نمی شود، زکات نمی شود، ملعون است و نفرین شده است. هر روایت دیگر هم ملعون کل بدن لا یصاب فی کل 40 یوما، او بدنی که هر 40 روز مبتلا به یه چیزی، به یه بیماری، به یه دردی نشود، این ملعون است و نفرین شده است. این طایفه سوم بود. طایفه چهارم روایاتی است که متضمن این است که مؤمن باید دوستدار بیماری باشد، و اگر بداند برای او چه فایده ای در بیماری. در یه روایتی از پیامبر می فرماید ان لاهل البلایا فی الدنیا لدرجات و فی الاخره، برای اهل بلایا، اینایی که در دنیا بیمارند و مبتلا میشوند، در آخرت درجاتی دارند. ما تنالو بالاعمال، این درجات به وسیله عمل به دست نمیاد، به وسیله ابتلا، به وسیله بیماری به دست میاد. حتی ان الرجل تمنى ان جسده في الدنيا، تا اینجاست که شخص آرزو میکند در دنیا بدنش تکه تکه میشد به وسیله مقراض. يتمنى أن جسده في الدنيا كان يقرض بالمقاريض مما يرى من حسن ثواب الله لأهل البلاء، بخاطر إنك ميبين چه ثوابي خداوان تبارك وتعالى بأهل بلاء ميدهد از موحدين، فإن الله لا يقبل العمل في غير الإسلام. خير. بله نه الان دلیل دارم برای این حرف، الان میگم چرا این آوردم. در یه روایت دیگری است که لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان حتی یکون فی ثلاث خصال، کسی به حقیقت ایمان نمیرسد مگر این که سه تا خصلت داشته باشد، حتی یکون الموت احب الیه من الحیات. حقیقت ایمان، کسی که به حقیقت ایمان برسد، این به کسی به حقیقت ایمان نمیرسد مگر اینکه این سه خصلت داشته باشد. یکی این است که مرگ برای او محبوب تر از زندگی است. و الفقر احب الیه من الغنا، فقر برای او محبوب تر از غنا. و المرض احب الیه من الصحابی، مریض برای او محبوب تر از سلامتی است. خب یه روزی پیامبر خندیدند و به او عرض کردن مالک از چرا خندیدی؟ فقال عجبت من المؤمن، تعجب کردم از مؤمن. و جزاء اون در حال بیماری، جزاءش ناراحتیش وقتی بیمار می شود. ولو یعلم ما له فی السقم، اگر بداند چی چیزی عاید او به خاطر بیماریست من الثواب، لاحب ان لا یزال سقیما، دوستش که همواره بیمار باشد. حتی یلقا ربه، تا اینکه با خداوند ملاقات کند. روایت دیگری هم دال است بر این است که بیماری خیر است، مثلا فوایدی دارد و عبادت است در حقیقت. آنند این روایتی که وصیت پیامبر به حضرت امیر، یا علی انین المؤمن تسبیح، این ناله مؤمن تسبیح است. و صیاحه تحلیل، وقتی داد میزند از بیماری، این تحلیل است، لا اله الا الله گفتن است. انینش، نالش، آه و نالش، سبحان الله گفتن است. و داد و فریادش به خاطر داد کشیدن، لا اله الا الله گفتن است. و نومه علی الفراش، عباده، خوابیدنش عبادت است. و تقلبه من جنب الى جنب، وقتی بیمار میشه هی به این سمت بخوابه، به اون سمت بخوابه، این حکم جهاد را دارد. تقلبه من جنب الى جنب، جهاد فی سبیل الله، جهاد است در راه خدا. روایاتی که دال است بر این است که خدا هر وقت بنده ای را دوست داشت او را بیمار میکند، یا به بلا و بلاهای مبتلا می کند. ان الله اذا احب عبدا، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته باشد، غته بالبلا، او را در بلا معتبر می کند. و فجه بالبلا فجا، دور او همه بلا می گیرد. بعدی روایات تحفه های سگانه، این روایت که اذا احب الله عبدا، هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته باشد، نظر ایله گوی نگاهی میندازد. فیدا نظر ایله اتحفه و یه تحفه برای او مفرسته، من ثلاثتین به واحده، یکی از این تحفه های سگانه است. اما صداع یا میگرن، و اما حما یعنی تب، و اما رمد یعنی ورمه ملتحمه. این مطلب را مخم بگم که علی رغم همه این روایت ها و علی رغم همه این معانی و این که چقدر بیماری خوب است، چقدر خیر است، چقدر پاک کننده است و امثال ایناست، ولی عقیده بنده این است که انسان نباید از خداوند تبارک و تعالی بیماری را بخواهد، باید از خداوند تبارک و تعالی همواره و همیشه عافیت را بطلبد. بیماری خوب است ولی عافیت بهتر است، به دلیل اینکه ما ندیدیم پیامبر، ائمه، انبیا روزی از خدا بیماری خواستند. بیشتر دعاهای ما، ائمه ما، از خداوند عافیت میخوان. خیلی خوب، علاوه بر این این است که در یه روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله، فرمودن که در مرحله اول ان المؤمن اذا هم حمات واحده، مؤمن اگر مبتلا به تب شد یک تب، تناثرت الذنوب منه كورق الشجر، گناهانش میریزه مانند برگ درختان، فانصار على فراشه، وقتی در ترخت خواب افتاد و اسیر رخت خواب شد، فانینه تسبیح، نالش تسبیح از سبحان الله گفتن است، و صیاحه داد و فریادش تهلیل، و تقلبه على الفراش کمن یضرب بسیفه فی سبیل الله، این که توی رخت خواب قلط میخوره به سمت راست به سمت چپ، این حکم جهاد و شمشیر زدن در راه خداست. فإن اقبل ما لا يعبد الله بين اخوانه، اگر در این حال شروع کرد به عبادت کردن، روی آورد به عبادت خدا ما بین برادران مؤمنش، گناهانش آمرزیده می شود. فطوبی له ان تاب، بله طوبی برای اگر توبه کند برای او طوبی، چقدر خوب است. و ویل له، وای بر او اگر عود کرد و دوباره گناه کرد. بعد از این پیامبر فرمود و العافیت احب الینا، چقدر این فواید داره، تسبیح است و تهلیل است و نمیدونم جهاد است و شمشیر زدن است، در عین حال پیامبر میفرماید که والعافیت احب الینا، عافیت نزد ما محبوب تر است. چیزی نزد پیامبر محبوب تر نیست مگر اینکه واقعا بهتر است. بله نه کلن بیماری رو بزنم عنوان مثال، خب تب بیشتر عرض کردم رو تأکید رو تب است، در زمینه پاک شدن گناهان و کفاره گناهان بیشتر رو تب و تب تأکید شده است. خیلی خوب، حالا این یه علت دیگری هم داره، بعدا انشاءالله خواهیم بود. بس این خیر است، این که بهتر است، خیر است هم برای دنیا هم برای آخرت، سلامتی بهتر است. پیامبر به یک کسی مرور کرد که در حالی که داره دعا میکرد میگفت که اسألک اللهم صبر، از خداوند صبر میخواست. پیامبر فرمود از خدا بلا خواستی، خب صبر وقتی انسان مبتلا میشه، شما از خدا صبر خواستی از یعنی بلا خواستی، سألت البلا فاسأل الله العافیه، این کار نکن، از خدا عافیت بخواه. روایت بعدی روایت است از پیامبر وارد بر یه مریضی شدن، فقال ما شأنه، که چطور شد به این بیماری مبتلا شدیم؟ این شخص عرض کرد که صلیت بنا صلاة المغرب، نماز مغرب به بله شما خوندید و ما پشت سر شما خوندیم، فقرأت القارعه، سوره قارعه، القارعه ما القارعه، راجب جهنم است. فقلت اللهم، این را گفتم، خداوند این کان لی عندک ذنب، اگر من گناهی دارم پیش تو، تورید ان تعذبنی به فی الاخره، خواهی من عذاب کنی به خاطر این گناه در آخرت، فعجل ذلک فی الدنیا، این در دنیا قرار بده، این عذاب و عقوبت را در دنیا قرار بده. فصد تو کما تره، البته در یه روایت میشه مثل یه جوجه شده. پیامبر فرمود به سما قلت، چقدر بد است اینی که گفتی، الا قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرتی حسنه و قنا عذاب النار، بعد هم دعا کرد و این هم بیماریش خوب شد. حالا روایاتی که هم دال است بر این است که نعم سلامتی نعمتی است و خوب است و اینا متعدد و زیاد. پس مقتضای جمع بین روایات اینه، مقتضای جمع بین روایات این است که طلب سلام بیماری خوبه، ولی انسان نباید بیماری را از خدا بخواهد، بلکه باید سلامتی را از خدا بخواهد، سلامتی را از خدا بخواهد، حالا آمرزیدن گناه هم بخواهد، ولی سلامتی را باید از خدا بخواهد. اگر دقت کردیم در این روایات میبینیم تمامی این روایات و بیشتر این روایات، این کلام وقتی از پیامبر صادر شده زمانی که بر سر بیمار حاضر میشه، این که میگه بلا خوبه، بیماری خوبه، آمرزیدن گناه هستی، وقتی بر سر بیمار حاضر میشه این مطلب را میفرماید. بنده از این معنا استفاده میکنم که این یه روش درمانی است، این که برای ما مهمه. ببین، استفاده از مسئله آخرت، از مسئله گناه، از مسئله آمرزیدن، پاک کردن، این بالاخره این خودش حقیقت پزشکی است. چون حقیقت پزشکی قبلا خوندیم، حقیقت طب قبلا خوندیم، دلخوش کردن است. یطبب انفسهم ممن الداء. حضرت موسی سوال میکند ممن الداء، خداوند میفرماید از من است. قال ممن الدواء، دارو است کیست؟ قال منی، از من است. فما یفعل الناس بما، مردم با دکتر با طبیب چی کار میکنن؟ خداوند فرمود یطبب انفسهم، دلهاشون خوش میکنن. این تمامی این حرفا جمعش با این روایت که میفرماید که طلب عافیت بهتر است، طلب سلامتی بهتر است، این معنا را میرساند. با توجه به این نکته که نوع این روایات در جایی صادر شده که امام یا پیامبر رو سر بیمار حاضر بشه، این مطالب را میفرماید. میدونی بیمار با این حرفا دلخوش میشه. بیمار یک مشکل اساسی داره، وقتی بیمار میشه غصناک میشه، ناراحت میشه، متکدر میشه. چرا بیمار شدم؟ مگه من چی کار کردم؟ چرا مبتلا شدم؟ چرا به این روز افتادم؟ این دلخوری، این ناراحتی بیماریش را تشدید میکند، چون خود ناراحتی سبب بیماری است، خود غصه هم مغم سبب بیماری است. ولی با این بیانات پیامبر و ائمه این غصه از بین می رود، این دلخوری از بین می رود، چی بسا خوشحالم بشه، می فهمه این بیماری برای او نفع داره. این دلخوش کردن، دلخوش کردن علکی هم نیست، این حقیقتی است، این حقیقت یه واقعی است. سبب کفاره گناهان است، برای مؤمن مفید است، نفع دارد، نگاه خداوند است و امثال این است. این حقیقتی است، ولی این یاداوری این حقیقت معناش این نیست که انسان از خدا بیماری بخواد، بلکه این یاداوری این حقیقت بر سر بیمار سبب دلخوش کردن است. این یه روش اساسی درمان است. کسی که طبیب اسلامی بخواهد بیمار را درمان کند و دلش را خوش کند، امید زندگی به او ببخشد و اجازه بده به بدنش بیماری را دفع کند و بیماری را مقاومت کند، تکدرش را از بین ببرد، امید بهش بدهد، این حرفا را باید برای او منتقل کند که بیماری کفاره گناه است، بیماری نظر خداست به این بنده. وقتی خدای بنده را بیمار میکند یعنی با او کار دارد، یعنی این بندش را دوست دارد. اذا احب عبدا نظر اله فاذا نظر اله اتحفه بواحدت من ثلاث، یک هدیه براش، این هدیه خداوند. این چیزها وقتی به بیمار گفته میشه آلامش، دردهاش تسکین میشه. به همین جهت این مطالب را سر بیمار فرمودن. بعد پیامبر فرمودن هیچ وقت بیماری را از خدا نخواهید، هیچ وقت بلا از خدا نخواهید، این کار را نکنید، از خدا عافیت بطلبید. بگویید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة. بفرمایید.
به نظر میاد که مثلا این قسمت دوم دلخوش کردن باشه تا مثلا حقیقت پزشکی. حالا ما وقتی یه بیمارا اینجوری آرامش میدیم، اینجوری بیشتر دلش خوش میشه تا اینکه بگیم مثلا درمان و داروش به وسیله اون چیزها باشه. یعنی حقیقت طب بخوایم در نظر بگیریم، بخوایم بگیم دل خوش کردن باشه، دل خوش کردن چی به این حرفایش براش زده؟
بله خود دل خوش میشه، ولی خب بدونیم نظر بشر مادیه، نظر بشر مادیه، درمانش را دارو می داند، اینا دلخوش می کنه، ولی چون اعتقاد بشر درمانش داروست، پس نیازمند دارو هم هست. پس دیگه به اعتقادش بفرمون
حضوری
بقیه
میتوند خداوند که اصلا تکر و شیعن
و هوا خیر رو لکن
ممکن این بیماری برای من آفیت باشه، یعنی خوبی باشه، چرا اینجا من باید از خداوند آفیت بخوام و
بله؟
بیماری خودش چیز خوبی باشه. حضرت ایوب وقتی مریض شد نفرمود خداوند منو شفا بده، فرمود رب اني مسني الضر و انت ارحم الراحمين.
ایوب
بله، خب چرا عافیت نخواستن از خداوند؟
خب همین مثلا زور یعنی عافیت میخوام، داره شکایت میکنه خداوند هم دیگه من عبارتن اخرا بیگه است که بلب رسیده مثلا زور میدونی من از چه؟ یعنی نهایت ضرر و نهایت مشقت مثلا زور و انت ارحم الراحمین، یعنی خداوند من یک کنایه است که من مثلا دربان کند خوب کند به خداوند بعدش بره. اثر این دعاش قال هذا مستسل بارد و شراب، پاشو خود را بشور خوب میشی. حالا یه حالا این بحث مونده با اون این است که کافر بیماری کافر چه حکمی داره. خلاصه ما فهمیدیم بیماری مؤمن خیر است و خلاصه نفعی دارد، ولی در این حال انسان نباید از خدا بیماری بخواد، بلکه بخواهد گناهانش را وسیله دعا مثلا وسیله کار خیر وسیله خواستن از خدا این گناهانش پاک شود و خیر را به طلبت، عافیت را به طلبت، چون این همون طلب انبیا است. تمام دعای ما اسأل الله العافیه العافیه، تمام دعاها به این معناست، به خصوص دعای ماه رمضان از خدا عافیت میخواد، طول عمر میخواد. خب این یکی تموش واجب بیماری کافر. خب حالا کافر روایت میفرماید که المرض للمؤمن تطهیر و رحمه، بیماری برای مؤمن تطهیر است و رحمت است، وللکافر تعذیب و لعنت، برای کافر هم عذاب است و نفرین است، لعنت است، دور کردن از خداست. خب حالا چرا برای کافر عذاب است؟ معلومه مؤمن، خب با این بیانات گذشته مؤمن وقتی بیمار میشه و میدانه کفاره گناهش پاک کردن نظر خداست و امثال اینا، خیلی ناراحت نمیشه، حکم عذاب را ندار، این عذاب نمیبینه. ولی کافر وقتی بیمار میشه بیماریش به خاطر گناه حساب نمیکنه، میگه من بدشانسی آورده به خاطر بد، دلیلی نداره، به دلیل من بیمار شدم، بله هیچ دلیلی نداره جز بدشانسی، و این برای آزارش میده. چرا من بیمار شدم دیگران بیمار نه؟ چرا من بدشانسم؟ چرا مثل بقیه نیستم؟ ای خودش یه عذابیه، ای خودش یه شکنجه است. بعد میفرماید که در آخرت هم همینجوره. در یه روایت دیگر میفرماید بله کل ذلک للمؤمن عقوبت له فی الدنیا، این بیماری ها برای مؤمن عقوبتی سری دنیا است، و عذاب له فی ها، عذابی است که در دنیا، و اما الکافر فنقمت علیه فی الدنیا، این انتقامیه، نه اینکه بد شانسی حساب میکنه یا انتقام حساب میشه، و سوء العذاب فی الاخره، سبب عذاب آخرت هم میشود، و لا یکون ذلک الا بذنبین، این نیست مگر به خاطر گناه، یعنی بیماری، و الذنب من الشهوه، گناه به خاطر شهوت است، و یه من المؤمنی خطا و نسیان، مؤمن اگر مرتکب گناهی شد به خاطر اشتباهی است که فراموشی، و ان یکون مستکرهن، را وادار میکنن، گمراه میکنن، و ما لا یطیق، دیگه تحملش نداره، و ما کان فی الکافری فعمدن و جهود، کافر اینجور نیست، عمدن گناه میکنن، و جهود است و اعتداء و حسدان، عدوان است و حسد است، و ذلک قول الله عز و جل کفارا حسدا من عند انفسهم. خیلی خوب از این روایت استفاده میشه که سنخ بیماری مؤمن با سنخ بیماری کافر تفاوت، این سنخشون دو تاست و هم اختلاف دارن. بله گناه کافر با گناه مؤمن از نظر سنخ تفاوت دارن، بیماری مؤمن با بیماری کافر از نظر سنخ اختلاف دارن. بیماری مؤمن تطهیر است، مثل وضو گرفتن است. بیماری کافر انتقام است، شکنجه است، مثل آتش گرفتن است، مثل سوختن است. پس حقیقتا با هم دو تا، چون کافر هم در دنیا نوعاً منعم است، نعمت به نعمت او فراوان است، امکاناتش زیاد است، در رفاهیت زندگی میکنه. کسی است که مرفه است، از کمترین درد اذیت میشه، شکنجه میشه، ناراحت میشه و زود مکدر میشه، چون عادت کرده به رفاه، عادت کرده به خوشی، کمترین ناراحتی او را اذیت میده، او را آزار میده. ولی مؤمن چون به گفته امام صادق و انا لنصبح و یغبهی و نفسی، ما صبح میکنیم با بلا، شب میکنیم هم با بلا، حالا یه بلای اضافه هم بیاد خیلی مهم نیست، یکی بر هزار تا اضافه میشه. مؤمن همیشه مبتلا است، همیشه ناراحت است، همیشه غصه‌دار است، همیشه محزون است، همیشه مکدر است. این چیزها برای او دیگر بی‌ارزش است، خیلی او را ناراحت نمی کنند. او کافری که در رفاه است، اینها او را ناراحت می کنند، این چیزها او را مکدر می کنند. این بحث تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.